السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در خدمت آیات 49 تا 61 سوره بقره بودیم و چند آیش رو تلاوت شد و فرمایشاتی از بزرگان اهل تفسیر برای دوستان بیان شد. در به آیه و از آتینا موسی الکتاب و الفرقان لعلکم تهتدون را ظاهرا رسیدیم. بله بله. ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، آیه 52. ثم عفونا عنکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون. بعد از این که قوم موسی به در موعدی که موعدهی که خدا با موسی داشت در رابطه با اون میقات، اینها به گوساله پرستی مبتلا شدند، خدای تعالی می فرماید عفونا عنکم. این که دائما توی این عبارات خطاب این آیات زمان نبی ختمی نازل شده، اما با بنی اسرائیل با مخاطبه صحبت میکنه که انکم دائما روی نساءکم و فیزالکم دائما خلاص فرقنا بکم انجیناکم، در حالی که اونهایی که اینها مبتلا شدن و به این نعمتها در حقیقت آزمایش شدن، همه اینها از دنیا رفته بودن. همین ها مربوط به این است که اینها نسبت به اونها همون سنت و همون سیره و همون رضایت رو داشتن. رضا من رضی به فعل قومن فهو منهم، حقیقتا منهم. رضا خطاب به اونها نه از باب اینه که اینها فقط فرزندان اونها هستن، چنانچه اگر امروز کسی بیاد در رابطه با ما مثلا بخواد ما رو آتش پرست بداند و ما رو نسبت به اون سنت های آتش پرستی مؤاخذه بکند، ما در حقیقت نمیپسندیم که اونها در حقیقت اجداد و اجداد و اجداد مثلا بعضی از ما ممکنه باشند و ربطی به ما ندارند. و این چه نسبتی است؟ این نسبت در اینجا به همون عنوان بوده که اینها رضیه به فعل قومن، با اینکه آبا و اجداد بودن، اجداد اینها بودن، بنی اسرائیل اجدادشون هم محفوظه، مثلا نسبت ساداتی که ما داریم تعصب دارن در نسبت به اصطلاح این ارتباط و استنادشون که بدونن از کدام سبط هستن و این رو یک مفاخره می دونستند، و همچنان که ما نسبت به بنی هاشم یه همچین مفاخره رو داریم، اونها هم این مفاخره رو می دونن. لذا سنت، اما نه از این باب بوده که اینها فرزندان بودن، بلکه از این باب بودش که اینها تمام اعمال اونها رو قبول داشتن، نسبت به فعل اونها، حرکات اونها راضی بودند، همونها رو میپسندیدند. لذا در مقابل نبی ختمی هم همون سنت و سیره رو پیش گرفتند که در رابطه با موسی علیه السلام در زمان موسی پیش گرفته بودند. هیچ تفاوتی نمیده. لذا خطاب به کمه، لذا خطاب ها دائما به کمه. اینو ایراد نگیرید که این ایراد، نه، اینا براشون یکسان بوده، این احکام هم یکسان. و اگر امروز هم کسی همون رضایت رو، همون نگاه رو داشته باشه، لزومی نداره از بنی اسرائیل باشه، لزومی نداره که حتما آبا و اجدادش به اثبات 12 گانه برسن. اما اگر همون نوع برخورد رو دارد، همون نوع ایراد در حقیقت گیری ها و همون نوع در حقیقت گفتگوها رو دارد، این خطاب ها با او به کمه، مخاطب است. همین امروز میخواد مسلمان باشد، مسیحی باشد، یا یهودی باشد، یا خارج از اینها باشد، اگر سنتش این است، خطاب کم به اونها صادق است. لذا این کمها در اینجا مال این است که داره همون سنت رو نسبت به اینها که راضی به او بودن داره نسبت میده. لذا میفرماید ثم عفونا عنکم از شما خدا درگذشت من بعد ذلک، بعد از اینکه گوساله پرستی رو کردید. مثل کسی میمونه که وقتی که اونجا روز قیامت میشه میگن که کاشکی ما رو برمیگردونن، بعد خطاب میشه که لوردو لعادو لمانهو ان، اگر اینا برگردن همون جور هستن بازم. اینها اصلا که انهو، حالا مثال ماست نگیم جبره، که انهو ژنتیکی حالت اینجوری پیدا کرده بودن که این گونه بودن براشون اصلا به اصطلاح قهری بود. که انهو میگه ما نگید حتما قهری، که انهو این سنت درشون رسوخ داشت، این ملکات درشون وجود داشت، لذا همه اونها رو نسبت به اینها میده. میفرماید ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، بعد از اینکه گوساله پرستیدید از شما گذشتیم، لعلکم تشکرون، شاید بازم این عفو ما سبب شکر شما بشه. لعلکم تشکرون، یعنی این عفو هم یه نعمت دیگری بود فوق نعمتهایی که داده بودیم به شما که گوساله پرست شدید، اما ما گذشتیم از این هم، لعلکم تشکرون. منتها تو آیه دعای بعد میفرماید که توبهی که قرار دادن بر اینها چگونه بود، که توبه بسیار سنگین و سخت بود. و از آتینا موسی الکتاب و الفرقان لعلکم تهتدون، ما به موسی کتاب و فرقان رو دادیم تا لعلکم تهتدون، که این نعمت عرض کردیم دیروز که موسی رفت در میقات و اون 10 روز اضافه شد تا بعد از این که هجرت محقق شده بود و از دست فرعونیان اینها نجات پیدا کرده بودند و به بلدی رسیدند که میخواستن حاکمیت داشته باشند، پس از این حالا آماده چی میشن؟ اخذ کتاب، اینها میخوان خلاصه هدایت بشن. تا به حال با یه دستورات عمومی اینها در هدایت بودن، اما از حالا به بعد یه حاکمیت میخوان تشکیل بدن، حکومت میخوان داشته باشن، عنوان یک جامعه میخوان پیدا بکنن که این جامعه کتاب میخواد، فرقان میخواد، تا لعلکم تهتدون رشد و هدایت براشون ایجاد بشه. بعضی گفتن فرقان همون بیان خصوصیتی از خصوصیات کتابه که جدا کننده بین حق و باطله، بعضی گفتن نه فرقان برمیگرده به چی؟ صدا زیاد آقا؟ صدا؟ بله؟ لرزه داره؟ حالا این خود عقبتر بذاریم شاید درست شه. بعضی گفتن فرقان برمیگرده به چی؟ فرقان برمیگرده به معجزات موسی علیه السلام، معجزاتی که داشت غیر از کتاب، عنوانش رو فرقان گذاشتن، کتاب هم در کنار اونها، یعنی کتاب یک طرف، همه اونها هم یک طرف. بعضی این رو خواستن بفرماین، بعضی هم بگن البته خود فرقان همون بیان چی هستش؟ بیان جدا کردن حق از باطل کتابه که خصوصیت خاصی میشه برای کتاب، که لعلکم تهتدون اون موقع چی میشه؟ خودشو خوب نشون میده که کتاب به خصوص با خصوصیت فرقانش لعلکم تهتدون رو به دنبال داره. اینم خلاصه دو بیانی که در اینجا شده، هر دو هم امکان پذیره، ولی به نظر میرسه که اگر فرقان رو خصوصیت کتاب بگیریم، در قرآن هم یه همچین مسئله چی شده؟ وارد شده که قرآن رو گاهی فرقان نامیدن به این خصوصیت که مایز بین حق و باطل، لذا هدایت رو به دنبال خودش داره. او وقت در حقیقت بیان کردن این رو که واو رو آیا عطف خاص بعد آن بگیرن؟ دقت میکنید؟ عطف خاص بعد آن بگیرن که گاهی تو عطف میاد، عطف خاص بعد آن، دقت میکنید؟ یا در حقیقت نه، اینها اصلا دوتا عطف جدا باشه که همون فرقان رو به معنای معجزات بگیرن. بعد میفرماید که و از قال موسی لقومهی یا قوم انکم، حالا بعد از این که خدای تعالی از اینها عفو کرد، چون وقتی که اینها گوساله پرست شدن و از دین موسی خارج شدن، جرم ارتداد چیه؟ ارتداد فطری، چون اینها ارتداد فطری داشتن، چون از بنی اسرائیل بودن، از ابناء ابراهیم بودن، از ابتدا بر توحید بودن. وقتی که ارتداد فطری میشه، به اصطلاح جرم ارتداد فطری قتل دیگه، درسته دیگه؟ لذا خدای تعالی از اینها گذشت، یعنی این جرم اینها رو، چون مرتد وقتی که اون حد برش اجرا میشه ممکنه توبه کرده باشه، با توبهش در حقیقت از ارتدادش بر میگرده، این جرم براش در حقیقت جبران میشه، اما حدم برش اجرا میشه. حد بر نزا، هر جرمی که انسان مرتکب میشه منافات نداره اگر توبه کرد و توبهش هم قبول شد که حدش اجرا نشه. حد اجرا میشه اما در این حال چی هستش؟ توبهش هم قبول شده. لذا اول میفرماید عفونا، ما گذشتیم با از شما، اما حدی که براشون قرار میده برای توبه این به اصطلاح آیه شریفه میفرماید و اذ قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم. خیلی خلاصه مجازات سنگینی که در روایتی داره به منافقان اهل اسلام گفته میشه اگر به شما بگن که فقتلوا انفسکم لا تقتلون، شما خودتون این کارو نخواهید کرد. لذا اینجور نیستش که اینم همه فامیلن با هم، همه عرض کردم که بنی اسرائیل همه برمیگردن به پسرم و دختر خاله، در نهایت همه فامیلن برگردن اینها با همدیگه، به صورتی که در روایات وارد شده، در بعضی از آیات هم اشاره شده که اینها جمعشن اون عده زیادی که گوساله پرستی کرده بودن، چون همه مبتلا به گوساله پرستی نشده بودن، عده زیادی نقل شده در بعضی از نقلها 70,000 نفر گوساله پرستی کردن، در بعضی از نقلها بیش از اینم داره. لذا داره که اینها دستور داده شد اونهایی که به اتخاذ کمول اج اونها گوساله پرستی کرده بودن جمعشن در یک روز معینی، در اون روز با چاقو یا شمشیر یا هر چیز چیزی که دارن که برای قتل مهیاست بیان در اونجا. حالا داره نحوش هم بیان شده، در دو صفه روبروی هم قرار بگیرن، یعنی یک صف اون و یک صف هم روبروشون با یه فاصله کمی، و رو صورتشون رو هم بپوشونن و شروع کنن با هم دیگه چی؟ در حالی که روی صورت رو پوشاندن این شمشیرها رو در هوا چرخوندند و به هم دیگه زدن و کشتن. در روایات داره که نزدیک 10,000 نفر از اینها، از این 70,000 نفر کشته شدن، و در روایات دیگری داره که جمعیت رو کثیرتر ذکر میکنه، 70,000 تا کشته شدن. بعد از اینکه اینها آمدند پایمردی کردن، یعنی در اینی که خیلی از اون طرف خلاصه خیلی در گناه تعجیل داشتن، در توبه هم بد نبودن، یعنی این کار خیلی کار سختی بوده ها، خیلی سخته الان به ما بگن، بخیر خدا هم گفته تو قرآن، تو قرآن نیامده بود، شاید ما باورمون نمیشه بگیم اینجوری همدیگر رو بکشن، همه همدیگر رو بکشن. حالا یه موقع یه کسی حکم اعدام جاری میشه، میگن اینو میذارن مثلا سنگسار میکنن، چه میکنن، اما یه موقع میگن همه مقابل هم وایسید همدیگر رو بکشید، فقتلوا انفسکم، همدیگر رو خودتون رو بکشید، همدیگر رو بکشید، نه هر کی خودش رو بکشه، نه همدیگر. لذا داره که اونهایی که مونده بودند گفتند که این کشتن برای ما که موندیم سنگین تر از اونهایی بود که کشته شدن، چون همه مورد مغفرت قرار گرفتن، چه اونهایی که کشته شدن چه اونهایی که کشتن، درسته؟ اما اونهایی که موندن دیدن به دست خودشون کیا رو کشتن؟ نزدیکترین افرادشون رو، نزدیکترین افراد و اقوامشون رو خودشون به دست خودشون. لذا تا آخر عمرشون این چی بود؟ چون جرم سنگین بود، خدای تعالی برای که تو تاریخ ثبت بشه و هرگاه این رو یادآوری میکنه بازدارندگی داشته باشه برای اینها، سنگین ترین مجازات رو برای این جرم سنگین اینها قرار داد که فقتلوا انفسکم. این در حقیقت لذا داره به اینا یادآوری میکنه چقدر سنگین و سخت بود این کار، چقدر خلاصه سخت بود براتون دوباره مبتلا به همون اتخاذ عجل نشید در مقابل نبی الهی. لذا میفرماید که خب پایمردی کردن در اینکه وایسادن و قبول کردن و همشون هم مورد مغفرت قرار گرفتن. لذا روایت داره همه اینها مورد مغفرت قرار گرفتن، گوساله پرستانی که اون روز حاضر شدن، اونایی که حاضر شدن مورد مغفرت قرار گرفتن، چه اونایی که کشتن چه اونایی که کشته شدن. لذا میفرماد و از قال موسی لقومه یا قوم، این یا قومه یعنی همون قومی، یعنی از باب ملاطفت داره وارد میشه، چون از باب در حقیقت ملاطفته میخواد اینها رو به یک عمل سنگین وادار کنه که از جانب خداست. لذا ملاطفت خیلی زیاده تو آیه، مثلا وارد شده توبو الا بارئکم، توبه کنید به سوی کی؟ کسی که شما رو خلق کرده، کسی که شما رو در حقیقت آفریده، کسی که شما رو به این صورت در آورده، چون باره معنیش در حد خالقه، اما منتها با اون حدود و قیودی که صورتگری هم توشه، هو الله الخالق البارئ المصور، بین خالق و مصور بارئه، یعنی جامع بین خلق و تصویره که حد توشه، خالقیتی که توش حدود آمده. لذا بارئ کم، اونی که شما رو از خاک در حقیقت خلق کرد، اونی که شما رو جدا کرد از اون مماتی که داشتید به حیات آورد شما رو، لذا چون شما رو دوست داشت با خلقتون، اگر الان هم حکمی میکنه، حکمش از روی چیه؟ محبت به شماست. توبو الی بارئکم، یک بار اینجا اومده، یه بارم دوباره داره، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، این نزد بارئ شما، اونی که شما رو خلق کرده و شما رو دوست داره، بهتره برای شما. یعنی بازم داره محبت رو برای اینها که به این حکم تن بدن. لذا میفرماید که انکم ظلمتم انفسکم، اول یادشون میاره که چه کار زشتی مرتکب شدن، به اتخاذ کمالعج، فتوبو الی بارئکم فقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم، دائما با تأکید، ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم، پس خدای تعالی رجوع کرد به اینها، انه هو التواب الرحیم، که نشون میده توبهشون هم چی شد؟ مقبول واقع شد، که فتاب علیکم تحقق و قبول توبه است. و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتى حالا اینجا مرحوم علامه زیل آیه قبل یه بیانی دارن، چون آیات قبل رو که خوندیم مرحوم علامه بیان مختصری داشتن که گذشت توی بیان، اما مرحوم علامه تو اینجا یه بیان مفصلی دارن، این بیان رو هم اجمالا تطبیق بکنیم که نمونده باشه چیزی. میفرماید صفحه 189، قولو تعالی فتوبو الی بارئکم، البارئ من الاسماء الحسنا کما قال تعالی هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا، وقع این باره در سه موضع از کلام خدای تعالی، دو تاش در این آیه است و یکیش هم در همون سوره حشر آمده، ولعله خص بالذکر هاهنا من بین الاسماء الملائمه، معنا بین اسمایی که شبیهش بوده این انتخاب شد، للمورد لانه قریب المعنا من الخالق والموجد من برع یبرع براءً اذا فصل، وقتی که جدا میشه، لانه یفصل الخلق من العدم او الانسان من الارض، یا خلق رو از عدم در حقیقت چکار کرده، جدا کرده، یا اینکه انسان رو از ارض در حقیقت جدا کرد، فکأنه تعالی یقول هذه التوبه و قتلکم انفسکم و این کان اشق ما یکون من الاوامر لکن الله الذی امرکم به هذا الفنا و الزوال بالقتل هو الذی برعکم، او کسی بود که شما رو از عدم به وجود آورد، چون از عدم به وجود آورد شما رو دوست داشت، هم او داره در حقیقت کار میکنه، محبت بعدی رو هم براشون. بله، بله،
چرا عفو بخشش رو قبل از قتل و کشتن شامل خواهد؟
خودتون جوابش رو تقریبا دارید. علتش این است که اگر این عفو بخشش بدون این تابلوی عظیم محقق می شد، رجوع اینها دوباره به این مسئله به سادگی محقق می شد، و این عدم رجوع که خدای تعالی برای اینها می خواست با این در حقیقت عظمت در جزا محقق می شد، که اگر این محقق نمی شد، دوباره رجوع و شقاوت برای اینها عظیم‌تر از این امکان پذیر می‌شد، و این در مجموع به ضرر در حقیقت این قوم بود. لذا اینجا هم به عنوان نعمت داره اینها رو برمی‌شموره برای اینها که شما مبتلا شدید، خدای تعالی با این نعمت جبران کرد برای شما تا این نعمت مانع بشه از چی؟ از عذاب بعدی. مثل این میمونه که وقتی که ما واکسن می‌زنیم، این واکسن مانع میشه از چی؟ از یک مریضی که انسان رو از پا در میاره، درسته؟ با اینکه واکسن هم خودش ممکنه تب بیاره، این نسبت به قوم بنی اسرائیل هر جزایی که برای هر عملی قرار میداد، این در حقیقت چون از رحمت حق نشأت میگیره و جزایی است که میخواد اینها رو به کمال بالاتر برسونه، هر چند ریزش عده‌ای رو به دنبال داشت، ولی اون ریزش هم چون با توبه همراه بود، برای اونها هم در حقیقت خیر بود، چون بلافاصله دنبال آیه میفرماید چی؟ میفرماید ذالکم خیر لکم، این برای شما بهتر است،
دقت میکنید که اگر غیر از این بهتر بود برای اونها که میگذشت بدون این کار، حتما همون محقق میشد. لذا اینم رحمت رحیمیه ی حقه، هرچند در صورت چیه؟ در صورت قتل. اولین قوم نبودن، اما با اتمام نوع، اگر یه موقع یادتون باشه یه دفعه خدمتون عرض کردم، هرگاه آیتی که محقق میشد، معجزه و کمالی که آورده میشد عظیمتر و نگاه به او بصیرت زاتر بود، جزایی که در مقابل پشت کردن به او پیش می آمد شدیدتر بود. لذا بعضی از اقوام وقتی پشت کردن، مثل قوم صالح به صالح و ناقه، کل قوم نابود شد. اون که عظیمتر از این بود، برای اینها از اون 70,000 نفری که مثلا مبتلا شده بودن، 10,000 تاشون کشته شدن، بقیهشون موندن. و بقیه اونها هم که در حقیقت مبتلا کشته شدن، مورد رحمت و توبه و قبول توبه حق قرار گرفتن. اما قوم صالح از بین رفتن و اصلا همشون به عذاب مبتلا شدن و در حقیقت آخرتشون هم در با عذابه. خب قطعا این رحمت رحیمیه تره، درسته؟ نسبت به همه حدود اینجوریه. لذا میفرماید که آیه بعدی، اینو می‌خواستم عرض کنم که دنبال کلمات فلذی احب وجودکم و هو خیر لکم هو یحب الان حلول القتل علیکم، اونی که شما رو دوست داشت و از عدم به وجود آورد الان حلول قتل رو بر شما میپسنده، فهو خیر لکم و کیف لا یحب خیرکم و قد برعکم، او شما رو ایجاد کرده و این هم برای شما خیره. ولی خیلی سخت قبولش ها، ما الان مفهومشو داریم نگاه میکنیم ها. یعنی اگر تو اون روز بودیم، همین سؤالی که این برادر بزرگوار میکنه اونجا نمیمد تو ذهنمون که خدایا ما فامیل کشی را بندازیم، برادر کشی را بندازیم، پدر کشی را بندازیم، کجا با دستگاه رحمت حق سازگاره؟ اما نگاه نمیکنه که نباید مقطعی نگاه کرد، آنی یک نگاه کامل باید کرد که این تو دستگاه نظام وجودی بنی اسرائیل نعمت‌هایی که برش آمده، برای اینکه بعد از این بتونه در مقابل نعمت‌ها شاکر باشه، برای اینکه بتونه نسبت به نعمت‌های آینده بازم پایبند باشه، و این باید این در حقیقت داغ کردن بر اونها، این داغ شدن رو تحمل بکنن تا در حقیقت هدایت برای اونها دلچسب‌تر بشه، امکان پذیرتر بشه، و الا به سادگی دوباره پشت می‌کردن و الا دوباره همچنان که با اینکه این عذاب و این عقاب پیش آمده، آیه بعدیش می‌فرماید که دوباره بعد از این چی شدن؟ دوباره بعد از این مبتلا شدن به ایرادگیری و خروج از دینی که بعدش مبتلا به تیه شدن که 40 سال سرگردانی بود. حالا می‌فرماید که فا اختیار و لفظ الباری به اضافتی الهیم فی قول الا بارکم و قول اند بارکم للاشعار بالاختصاص لاثاره المحبه، میخواسته محبت رو در وجود اینها چکار بکنه؟ بشورانه، ایجاد بکنه. بعد میفرماید که این قسمت بعدش هم میفرماید که اینها از باب این بودش که به اصطلاح اگر خطاب کم میشه شریک بودن، از باب رضیه به فعل قومن که خدمت دوستان عرض کردم، و اینکه اشکال این اشکال جواب میده. مگه نفرمود آیه که فقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم؟ اما همه اینا که کشته نشدن، اینها وقتی 10,000 تاشون کشته شدن یا 70,000 تاشون کشته شدن، خطاب آمد که توبه شما قبول شد و بسه، درسته؟ چطور پیش از این امر الهی آیا خطاست؟ میفرماید نه، مثل اوامر امتحانی است. نسبت به اونهایی که محقق شد و کشته شدن اوامر در حقیقت وجودی بود، نسبت به اینهایی که کشته نشدن اوامر امتحانی بود. همچنان که نسبت به ابراهیم خلیل چی شد؟ امر آمد که اسماعیل رو ذبح کن، اما وقتی که خواست ذبح بکنه در خدای تعالی مقابل او در حقیقت گوشی را آورد و او کفش در مقابل او، این امر امتحانی بود، اشکالی هم نداره. اینم از عمو سنخه، اینم خلاصه خودتون مطالعه شو بکنید، بیانش گذشت. در آیه بعد میفرماید که و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره فاخذتكم الصاعقه و انتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. بازم بعد از این نعمت‌های قبلی به نعمت به صلاح مخالفت دیگه مبتلا شدن، و این مخالفت دنبالش چی؟ دنبالش دوباره عفو الهی تا دوباره شاکر باشن. این نعمت چی بود؟ اینا وقتی که موسی علیه السلام آمد و کتاب رو برای اینها آورد و به اونها گفت که من با خدای تعالی در حقیقت خدا با من سخن گفت، این سخن گفتن الهی رو بیان کرد و کتاب رو آورد، اینها ایراد گرفتن، گفتن ما این رو از تو قبول نمی کنیم مگر اینکه چی باشه؟ خودمون ببینیم خدا را، حتی نر الله جهرت هم، مگر اینکه خودمون خدا رو ببینیم. یعنی یک دوباره نگاه کاملا مادی، اون چی که با چشم دیده میشه چیزیست که رنگ داشته باشه، درسته، حجم داشته باشه، تازه اون حجم هم باید رنگ داشته باشه، یعنی خدا باید به صورت چی در بیاد در نظر اینها تا ببینن؟ جهرتن، اون هم نه نر الله، خفیتن، خفیتن خفاءن، یعنی ممکنه که چشم در حقیقت نگاه بکنه، اما از تحلیل این داده های چشم برسیم به در حقیقت این که نظمی در کار آفرید، این نه، نه نر الله خفیتن که خدا رو ببینیم با پردازش داده ها، نه، نر الله جهرتن، یعنی این چشم خدا رو ببینه، نه با تحلیل عقلی، دقت میکنید که از طریق داده های حسی باشه، نه، از طریق در حقیقت چی؟ خود داده های حسی خدا رو فقط ببینیم، نه با پردازش. اینجور میخواستن حتی نر الله جهرتن، که این دیگه با این همه جریاناتی که دیده بودن، عذابی که بر فرعون و فرعونیان نازل شد، اون عذابهایی که نهگانهی که بر فرعون تو دوران حیات فرعون نازل شد، بعد عبور از چی؟ عبور از دریا، غرق فرعون، نجات از فرعون، رسیدن به این بر، بعد در خدمت موسی علیه السلام بودن، آوردن کتاب موسی، همه اینا رو دیدن، اما اینا چی میشه؟ اون اتخاذ عجل که در حقیقت خدا ازشون گذشت و در حقیقت توبهشون رو قبول کرد، باز اینا میگن که نر الله جهرتن، ما همون جوری که ببینید بعد از اینکه از اون دریا عبور کردن، اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، تو وجودشون چی بوده؟ تثبیت شده بوده که میخواستن خدای دیدنی فقط براشون باشه، یعنی خدای دیدنی برای اینها باور کردنی بوده، چیزی براشون باور کردی که در حد چشم باشه. فاخذت کم الصاعقه، تازه اینا کیا بودن؟ اینها داره از بین بنی اسرائیل 70,000 نفر برگزیده داشتن، که اینها دیگه به اصطلاح اون اشخاص به اصطلاح به قول حالا امروز ما خواستشون بودن، خواست اینها بودن. از بین این 70,000 نفر 7,000 نفر، از بین این 7,000 نفر 700 نفر، و از بین این 700 نفر 70 نفر برگزیده شدن. حالا اینها رو موسی علیه السلام برگزید، چنانچه داره وقتار موسی من قومی 70 رجلن، آیا اون کسی که برمیگزید از بین اینها خود موسی بود، یا این که نه خودشون در حقیقت شور داشتن، که حالا این تو روایت هم متعدد وارد شده، این مهم نیست، اما این بوده که این 70 نفر کیا بودن؟ دیگه بهترین های قوم بنی اسرائیل بودن، که موسی اینا رو برداشته آورده در کوه، اونجا اینا چی میخوان؟ نر الله جهره فاخذتکم الصاعقه. وقتی که اینها آمدن و این تقاضا رو کردن و این جور گفتن فقط باور میکنیم، صاعقه آمد. صاعقه چی بوده؟ صاعقه تجلی از تجلی، چون بعضی میگن این نر الله جهرتن با اون ارنی انظر الی که موسی گفت فرمود، این دوتا یه واقع است، بعضی میگن یه واقع است، نسبت به موسی علیه السلام یک حقیقت بود، نسبت به اینها حقیقت دیگری. بعضی از روایات هم ناظر به این است که اینها یه واقعه بود، بعضی از روایات ناظر به این است که دو واقعه بوده، یعنی ارنی انظر الیک قبلا محقق شده بود نسبت به موسی علیه السلام، اینها ارن آیه که می‌فرماید که نر الله جهرتن، اینها چی هستش؟ بعدن اینها تقاضا کردن، یعنی تقاضای اینها بود که ما می‌خوایم خدا رو ببینیم. بعضی هم میگن نر الله جهرتن ابتدا محقق شده بود و در حقیقت ارنی انظر الک بعدن، ولی حالا نظر مرحوم علامه ظاهرا این است که این دوتا واقعه چی هستش؟ این دوتا واقعه شاید یه واقعه باشه. حضرت آیت الله جوادی هم قائلا به این که این دوتا واقعه از روایات، از اون روایاتی که میگه یه واقعه هستش قوی تره، اما بعضی از روایات تصریح داره که اینا دو واقعه است، تصریح داره که اینها در دو وقت جدا، دو موطن جدا، اما اونی که میگه یه واقعه هست میگه نسبت به موسی به گونه ای و نسبت به لذا موسی نمرد پس از اینکه خدا تجلی کرد، تجلا ربه للجبله و جعله دکا و خر موسی صعقا، صعقا غیر از این است که فاخذتکم الصاعقه دنباله و انتم تنظرون، شما هم نگاه میکردید صاعقه رو، میدیدید با چشمتون محسوس بود که صاعقه داره میاد، چون ابر شد صاعقه آمد و اینا صاعقه رو هم دیدن و این صاعقه که آمد اینا چی شدن؟ از دنیا رفتن. دنبالای می فرماید که ثم بعثناکم من بعد موتکم، بعد از این که مردید شما رو چکار کرد؟ بعث کرد و زنده کرد. من بعد موت کم نشون میده که حتما موت برای اینها محقق شده بوده. بعضی ها میخوان بگن که اینها از هوش رفته بودن. قول صحیح ظاهرن این است که با تصریح که از آیه شده و تصریحش هم و این صریح هم هیچ مانعی ندارد، چون بعضی اشکال میکنن که اگر از دنیا رفته بودن چطور برمیگردن، امکان نداره اعاده معدوم، لذا میخوان بگن من بعد موتکم رو تعویل کنن به این که نه، این مدهوش شدن بوده، بیهوش شدن بوده. چنانچه خود موسی علیه السلام در حقیقت وقتی که فلما افاق در اونجا داره که تجلی رب فجعله دکا و سعق و قر موسی سعقا، که اون سعق مردن نیست، اون سعق حالا تعبیر حضرت آیت الله جوادی تعبیر زیباییست، میفرماید که گاهی انسان در حقیقت ماه تو آسمان ماه رو میبینه، درسته؟ گاهی ماه خسوف شده و ماه دیده نمیشه از باب اینکه مانع ایجاد شده و انسان مشغول به چیزی مانع شده که مانع رؤیت ماه شده، یعنی عجز انسانه که الان ماه رو نمیبینه در اینجا، درسته؟ گاهی نه، بالاتر از اینه، خورشید در آسمان ماه دیده نمیشه، ماه هست اما به لحاظ خورشید که انسان یک عظیم مرتبه عظیمتری در حقیقت براش تجلی کرده، وقتی که اون تجلی بالاتر هست مرتبه ضعیفتر رؤیت نمیشه. تشبیه میکنه ایشون به این مسئله که اینهایی که صاعقه براشون اومد این 70 نفر مثل کسانی بودن که خسوف شده و ماه رو نمیدیدن، عجز اینها بود، یعنی اینها در حقیقت تو مرتبه عجز قرار گرفته بودن. اما موسی علیه السلام که ماه رو نمیدید، که حالا ماه تعبیر میشه به اون مرتبه، حالا بیانش نکنم که بعد شبه ایجاد شه، موسی علیه السلام ماه رو نمیدید از باب اینکه مشغول شد بود به اعظم من ذالک، به اعظم من ذالک، درسته؟ این اعظم من ذالک، لذا مال موسی سعقه است، فلما افاقه است، مال اینها موته و بعث بعدش. اما این آیه دلالت میکند برای این که خود این آیه وقتی که موت گرفتیم دلالت میکند برای این که رجعت امکان پذیره، از آیاتی است که دلالت بر امر امکان رجعت میکند. چرا؟ چون میگه اینها من بعد موتشون چی شدن؟ بعثنا، اینها رو ما بعث کردیم، پس دلالت بر رجعت هم دارد که مردند و دوباره زنده شدند. مرحوم علامه ذیل آیه 210 سوره بقره که اونجا بیان میکنن بحث رجعت رو، اونجا میفرماین هیچ مانعی ندارد که چون این که قوه به فعل تبدیل شده باشه دوباره فعلیت به قوه تبدیل بشه محال است، یعنی وقتی که انسان بدن رو از دست داد و به فعلیت تام تبدیل شد و مجرد شد بعد دوباره برگرده تعلق به بدن پیدا بکنه امکان پذیر نیست، چون دوباره برگشتن یعنی قوه پیدا کردن و این امکان پذیر نیست. لذا چجوری حل بکنن این رو که بعد از این که مردن و انقطاع از بدن حاصل شد و بعد از این انقطاع چی بشه؟ دوباره برگردن. حالا این ممکنه یه لحظه باشه، ممکنه 100 سال باشه، مثل جریان عزیر نبی که در اون آیه فاماته الله 100 عام، درست؟ ثم بعث، یا اون باشه، یا در حقیقت جریانات مشابهی که در قرآن کریم مثل اون جریان گاوی که از بنی اسرائیل مرده بود، در حقیقت اون کسی که مرده بود و اون گاو رو گفتن که آیات حالا بعدن تو سوره بقره میاد، دوم اون گاو رو بیارن و اون حیات دوباره زنده بشه و بگی قاتل من کیه، که اینا در قرآن اومده دیگه، و امثال اینها که در قرآن آمده، اینها همه دلالت بر رجعت میکنه. مرحوم علامه میفرماید که کمالات بعضیا از ابتدا موکول به این بوده که چی باشه؟ یک مرگی فاصله بین این کمال و آن کمال باشد، لذا ادامه حیاتشه با وجود مرگی که حائل شده. لذا بعضی از کمالات اینها، قوای اینها از ابتدا بوده، استعدادات اینها، شرطش چی بوده؟ تخلخل مرگ بوده، تخلخل مرگی که برای این آمادگی ایجاد میکنه تا اون شرط قریبه به فعلیت بشه. لذا اینجور نیستش که از اول نداشت این استعداد رو، این قوه رو، بعد از اینکه مرد دوباره بخواد برگرده و استعداد قوه بعد فعلیت بشه، نه اینجور نیست. یا این، یا میفرماید نه، برای بعضی دیگه اصلا چون به مرگ احترامی مردن یا به مرگی که در اثر مریضی بوده مردن، اینها توانایی هاشون به فعلیت تام نرسید، باقی مون، لذا امکان حیات دوباره برای اینها با بودن اون استعدادها باقیه، که این رو در جلد دوم ذیل آیه 210 تفصیلش رو دوستان رجوع بکنن. اینجا دلالت میکند بر این که از جمله مواردی است که دلالت میکند رجعت امکان پذیره و محال عقلی نیست و عقل هم با این نگاهی که مرحوم علامه میفرماید امکان مسئله رو قبول میکند که امکان عقلی دارد. خب زود قبول میکنید، خیلی خوبه، اینجور خلاصه راحت مسئله به این سنگینی و سختی رو به راحتی قبول میکنید. بعد ثم بعثنا، تحریکتون میکنم سوالای سخت بکنید. ثم بعثناکم، میگه حالا که تحریک کردی خب سوال میکنید، بعد نگو چرا سوال کردی نذاشتی پیش بریم. بفرمایید. تجرد از بدن محقق میشه بعد از مرگ. تعلق به بدن استعداده، هر جایی که تجرد از بدن باشه، حتی تجرد خیالی محض باشه، تجرد خیالی، استعداد در اونجا نیست. لذا در برزخ هم استعداد نیست، دقت میکنی؟ استعداد بعد از مرگ نیست. و اگر تکامل برزخی نقل میکنن و بیان میشه، تکامل برزخی یعنی باز شدن اعمالی که انسان تخمشو کاشته و حالا داره ثمر میده، مثل باقیات صالحات، مثل فرزند صالح، مثل سنت حسنه، دقت میکنید که اینها عمل به اونها میشه، یا مثل اعمال ناصالحی که تو وجود انسان بوده ولی کن اینها امداد نمیشه از عالم دنیا بهشون، رو به ضعف میرن چون امداد نمیشن و اون جهت قوت انسان غلبه میکنه بر اینها. لذا اینا کماله، درسته، اما کمال اینا همه تخمش در کجا کاشته شده بوده؟ در دنیا کاشته شده بوده و اونجا داره بارز و آشکار میشه. لذا تا انسان از بدن جدا میشه، تا بدن از بدن جدا میشه، دیگه استعداد در کار نیست. به خصوص اگر انقطاع تام شده باشه از بدن، دیگه استعداد در مرحوم علامه فرمود انقطاع تام نیست در این دو در مواردی که رجعت شده. لذا اینجوری نیستش که همه براشون هم رجعت امکان پذیر باشه. اونایی که استعدادشون به فعلیت تام رسیده برنمیگردن. حالا داره که کیا برمیگردن، چه جور برمیگردن؟ طلبکارا برمیگردن، چه طلبکاران از اشقیا، چه طلبکاران از سعدا برمیگردن تا اینجا فعلیت هاشون تام بشه. میفرماید که و انتم تنظرون هم البته خیلی به اصطلاح دلیل خوبی بود که گذشت. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. آیه بعد این لعلکم تشکرون هم یعنی همه این کارا رو ما با شما کردیم حیات، به خصوص با این نگاه که خیلی نکته دقیقیه که بعثناکم من بعد موتکم غیر از خلاصه اونجایی بود که فقتلوا انفسکم، غیر از اونجایی است که آیات من و سلوا رو میده به اینها، حتی غیر از اونجایی است که کتاب رو میده، چون بعثناکم من بعد موتکم این در حقیقت آیت انفسیه، یعنی انسان در درون خودش موت رو تجربه کرده و حیات رو تجربه کرده. لذا بعد از اینکه اینا حیات پیدا کردن، وقایعی از ورودشون به عالمی که براشون ناشناخته بوده رو برای دیگران نقل می‌کردن. تجربه یک معرفت نفسی رو کرده بودن. لذا خیلی این لعلکم تشکرون نعمت عظیمه بر اینها. یعنی اینم یکی از آیات الهی است که اگر ناسپاسی به اینها بکنن، به این بکنن، عذابش چی میشه؟ علیم‌تر میشه، چون آیت مبصره‌تر و عظیم‌تر رو چشیدن ها. حیات بعد از موت، حیات بعد از موت رو چشیدن که تصریح قرآن است که موت پیدا کردن و بعث بعد الموت رو تو همین دنیا پیدا کردن، این در حقیقت یک معرفت نفس عظیمی است برای اینها. لذا همون چیزی که مثل موتو قبل ان تموتو که از باب معرفت نفس برای انسان، اینها براشون محقق شد، منتها اسیانشون سبب شد و رحمت حق که اینها رو به تقاضای موسی میخواست که حفظ بشن، چون موسی وقتی از دنیا رفتن که خدایا اینها خلاصه که سفها بودن با این تقاضاشون، میتونستی جای دیگه بکشیشون، حالا که من برشون داشتم آوردم تو این کوه طور، اینجا کشتیم، من برگردم پیش قومم، نمیگن موسی اینا رو سر به نیسکت 70 تا برگزیده قوم ما تا راحت بشه، نخبگان ما رو کش، نخبه کشی کرد تا راحت بشه، نمیگه اینجوری، نمیگفتن. لذا موسی علیه السلام دست به دامن خدا، خدایا اینا رو برگردون، من چی جواب بدم؟ اگر صلاح میدونی خلاصه، نه اعتراض بکنه ها، اگر صلاح میدونید خلاصه برگردونید اینها رو. آیه خیلی زیباست، برگردید تو سوره های دیگه است نگاه بکنید، میفرماید که به ما فعل السفها، من به ما فعل السفها، اونجا آیه ذیل اونجاست، بعد خدای تعالی به تقاضای موسی اینها رو برگردون، و الا به لحاظ اقتضای عملشون اینها چی بودن؟ موت حقشون بود. خلاصه خدا حفظ کنه حضرت آیت الله حسن زاده رو. میگه یک کسی گفته بود که به ایشون سوال کرده بود آقا این جریان هدهد که سلیمان وقتی که غایب بود گفت اگر این هدهد برگرده
دلیل موجه نداشته باشه او رو در حقیقت چکار میکنم؟ لأعذبنه عذابا شدیدا یا علیما، شدیدا یا چی؟ چی؟ لأعذبنه لا یا لأعذبنه، دوتا رو داره. این زیاد نیست برای غیبه؟ گفته بود نه کمش هم هست، از تخلف کرده از سلیمان کمش هم هست، کم هم گفته تازه سلیمان که خلاصه گفته لأعذبنه لأعذبنه یا لأعذبنه. اینها در مقابل خدا گفتن که نر الله جهرتن، کمشون هم بوده، خدایی مردن، مردن کمشون هم بوده. حالا چه برسه که به موسی علیه السلام تقاضا کرده اینها تازه برگشتن تجربه چی کردن؟ تجربه موت رو هم کردن که یه آیت دیگه برای اینها شده. بله چیه؟ عرض کردم شرایطی رو میطلبه که اون شرایط از جملهش یکیش چی بوده؟ دعای موسی بوده. مثلا میفرماید که از صدقه تدفع البلا ولو ابرم ابرامن، که اگر این نبود اون ابرام داشت، درسته؟ ولی این میتونه برگردون اون رو البته، یعنی این با این شرط، یعنی این اقتضا و این استعداد با اون شرطه. لذا با این دعای موسی این استعداد و این شرط برای اونها به عنوان چی بوده؟ استعداد قریبه به فعلیت بوده که برگشتن رو امکان پذیر میکنه. بعد میفرماید که وزللنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن و السلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. اینا همه مربوط به ما هم هست. میگه اینها وقتی که تمام این آیتها رو تجربه کرده بودند، حالا رسیدن به جایی که موسی امر کرد بهشون وارد شهری بشن و بجنگن در اونجا با امالقه، بجنگن با امالقه. حالا تو در جریب برای بنی اسرائیل برای این که خودشون رو تبرئه بکنن، امالقه رو خیلی در روایاتی که از اونها نقل میشه، قصصی که قصاصین اونها نقل کردن، امالقه رو یک در حقیقت مثل این مونه که بنی اسرائیل میس پیش اونا آدم کوچولو بودن. مثلا در حتی بعض از روایات ما هم که بعید نیست دساسین و قصاصین اونها، چون اینا قصص خیلی بلد بودن بنی اسرائیل و اهل کتابم بودن، اهل علمم اون زمان اینها بودن. صدر اسلام بعد از اینکه اسلام آمد، یکی از کارهای اینا این بودش که قصه های خودشون رو میشستن نقل میکردن، بعضی هم این قصه ها رو نوشتن و گاهی به صورت چی نقل کردن؟ روایات ما نقل شده. نمیگیم همش مردوده، اما رضا تو روایات انبیا، تاریخ انبیا، دسیسه و در حقیقت قصصی که اونها نقل کردن که با تحریف بوده خیلیه. رضا نسبت به امالق ذکر میکنن که اینها خیلی بزرگ بودن. چند نفر از برگزیدگان بنی اسرائیل رفتن نفوذی خبر بیارن از این شهر که میخوان برن وارد بشن، عیون بودن، برن ببینن که دیدبان بودن چه خبره، چه جوری راه‌های ورود چگونه است، چه جوری امکان پذیر میشه که رفتن. وقتی که دیدن اینها رو، خب اینا آدم کوچولو بودن، اونا آدمای خیلی بزرگ. حتی تو روایت داره که روایت خود ما اومده ها، حالا عرض میکنم چقدر صحیح باشه، اوناشون یه حبه انگور اینها رو مثلا 12 نفر اگر از این بنی اسرائیل با هم دیگه کمک میدادن، یه حبه انگور اینها رو نمیتونستن چیکار بکنن؟ نقل مکان. حالا بعضی از اینها رو عرض میکنم، بعضیش ردش راحت تره، بعضیش ردش سخت تره، اما حداقلش نیست که ما نسبت به اینها سکوت میکنیم. اما اینها به خاطر اینکه بگن چرا بنی اسرائیل وارد نشدن و این ترس چرا اینقدر شدید بود، توجیه بکنن فعل بنی اسرائیل رو، اومدن امالقه رو اینقدر عظیم کردن، عظیم کردن که هر کسی الان بشنوه میگه خب بیچاره حق داشتن نرفتن دیگه، حرف موسی رو گوش نکردن. گفتن تو خدات بری، تو میگی خدای من میتونه، قدرت داره، خدا میتونه غلبه کنه بر اینا، ما نمیتونیم. یعنی کار آدمیزاد نیست غلبه. مثل امروز میمونه که بگن آقا آمریکا قول بیشاخه، یا امام فرمود صدام گاو بیشاخه، آدم باید از گاو شاخداره، آدم کسی که عقل نداره ولی شاخداره باید ازش بترسه. صدامم گاویست که عقل نداره اما شاخداره، لذا باید ازش ترسی. ترس از گاو شاخداره بیعقل در حقیقت بعدی نداره، عیبی نیست. اینا میخواستن بگن این امالقه گاو شاخداری هستن که عقل ندارن. لذا اگه یهودی ها ترسیدن، بنی اسرائیل ترسیدن، خیلی ایراد نکنید بهشون، خیلی قصه سراییدن برای این. ببینید تو روایات ما هم الا ماشاءالله فراوانه. لذا گفتن که ما هاهونا قائدون، ما اینجا میشینیم، تو خدات برید این شهر رو فتح کنید، وقتی فتح کردید ما هم وارد میشیم. تا این رو گفتن خدای تعالی جزا و غضب دیگری رو برای اینها قرار داد که 40 سال
سرگردان شدن در یک بیابانی که این صحرای سینا بوده. 40 سال سرگردان شدن، صبح را می افتادن حرکت می کردن تا شب. شب وقتی که بیتوته می کردن، صبح از خواب بلند می شدن می دن سر جای قبلیشونن. لذا روایت داره یه فضای محدودی بود، مساحتش هم اجمالا نوشتن. تو این فضای محدود اینا 40 سال بدونی که بفهمن هر روز می رفتن صبح می دن سر جای اولشونن. یعنی تو حرکت دنبال این بودن که جای جدید برند. هر طرفی که میرفتن صبح میدیدن دوباره چی هستن، که شب میخوابیدن صبح بلند میشدن نگاه میکنن سر جای اولشون هستن. و اینها تو این جایی که قرار گرفته بودن، با این حال خدا با این در حقیقت ابتلایی که برای اینها پیش آورده بود و اینها در مقابل موسی قیام کردن گفتن ما نمیایم، دستور تو رو گوش نمیکنیم، تو با خدات بری. خدا وقتی که دیدن گرم هوا حرکت میکنن به خود عرض کردن به موسی که موسی هوا خیلی گرمه. خدای تعالی دعای موسی رو اجابت کرد، برای اینها ابر رقیقی رو قرار داد که در عین روشن بودن هوا برای اینها سایبان بود. دنبالش میفرماید که چی؟ زللنا علیکم الغمام. در اون حالتی که شما تخلف کرده بودید، داشتید دوران مجازات تخلفتون رو میچشیدید، اما خدای تبارک و تعالی بازم رحمتش این بودش که نگذاش شما تو آفتاب در حقیقت مجازات بشید. زللنا علیکم الغمام، نیست که وقت تمام شده ها، و انزلنا علیکم المن و سلواش رو شیرینیاش باشه ایشالله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله اینقدر ما مثلی که حرف زدیم احال رفتن دوستان، کم مونده بوده سعقه برشون آرز بشه. یه صلوات بعد الافاقه بفرستید. اللهم صل علی محمد.